أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وبه نستعين إنه خير ناصر ومعين، صلى الله على محمد وآله الطاهرين، ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى لقاء يوم الدين. صاحب کفایه در رابطه با اینکه اگر ما علم به ثبوت نداشته باشیم، تعبد استصحابی جاری است. فرمودند که تعبد و تنزیل شرعاً موجب این می شود که ما برای تعبد استصحابی بتوانیم یقین سابق داشته باشیم. درست است که تعبد شرعی ایجاد یقین و وصف یقین برای مکلف نمی کند، اما هیچ اشکالی هم ندارد که وصف یقین برای مکلف حاصل نشود، چون یقین طریقیت دارد. اگر یقین طریقیت دارد، بنابراین اون چه که مهم است همون ثبوت در واقع هست. و تعبیر فرمودن به این که بین ثبوت واقعی و تعبد به بقا بعد از تنزیل طرق غیر علمیه منزلت العلم بلا اشکال خواهد بود. این بیان اولی بود که ایشان فرمودن. در ادامه کلام برای تثبیت این فرمایش و این بیان می‌فرمایند اصلا دائره تعبد در باب استصحاب در رابطه با بقا هست. پس ما یقین به ثبوت را در تعبد استصحابی نباید دخیل بدانیم. چرا؟ چون در باب استصحاب تعبد ما محدود است به ظرف شک، نه به ظرف یقین. اگر در ظرف شک تعبد جاری است و در ظرف یقین تعبد راه ندارد، به چه حساب شما یقین به ثبوت را به عنوان یک رکن در استصحاب قرار می دهید؟ این در مقابل فرمایش مشهور هست و در مقابل فرمایش محققین هست. پس بنابراین شما اگر به خود این که استصحاب از اصول هست و مجرای اصل ظرف شک است توجه و التفات کامل به نمایید، قهرن باید همین حرف ما رو بگید که یقین به ثبوت اساساً در مجرای استصحاب که عبارت است از شک در بقا هیچ گونه دخالتی ندارد. لذا می فرمایند اصلا حاجتی به یقین به ثبوت ما نداریم، اصلا حاجتی نداریم، مگر اینکه فقط عنوان بقا را بخواهید درست کنید. برای اینکه چون بقا فرع ثبوت است، بقاء بدون ثبوت معنا ندارد، بلکه بقاء بدون ثبوت حدوث است نه بقاء. برای تصحیح بقاء آمدن گفتن آقا یقین به ثبوت لازم است. پس بنابراین و این غیر از این است که شک در بقاء باشد، عنوان بقاء فرع بر اصل وجود و ثبوت است. تا شیئی ثابت و وجود نباشد و قابلیت استعداد موندن را نداشته باشد، نمیگد آقا، نمیگین شما که این بنابراین باقی است. اگر استعداد بقا ندارد، قطع به زوال و ارتفاع دارید. اگر استعداد بقا دارد و مانعی نرسیده باشد، باز یقین به بقا پیدا می کنید. ولی اگر نه، شما احتمال میدید که رافع آمده باشد و او استمرار پیدا نکرده باشد. چون چنین احتمالی را میدید، لذا میگید آقا ما شک در بقا داریم. پس عنوان بقا به طور کل فرع بر چیست؟ بر ثبوت. پس تصحیحا لعنوان البقا آمدن گفتن یقین به ثبوت لازمه، نه اینکه یقین به ثبوت فی حد نفسه در مجرای استصحاب دخالت داشته باشد و ما ملزم باشیم به اینکه یقین به ثبوت را درست کنیم. ولذا در آخر بحثشان هم در همین جواب از اشکالی که خودشان مطرح کردن که تنبیه دوم برای این بود، در آخر بحث می‌فرمایند آقا یقین مرآتیت محض دارد برای نفس ثبوت و چیزی دیگری در این یقین نیست، پس بنابراین ما برای تحقق بقا به یقین نیاز، به ثبوت نیاز داریم و یقین به ثبوت، نه برای امر آخری. این حاصل ما حاصل جوابی بود که صاحب کفایه از این اشکالی که طرح فرموده بودند که به تعبیر مرحوم شیخ جریان استصحاب در مواردی که علم به ثبوت نیست و این عنوانی را که صاحب کفایه بیان کرده بودن را مرحوم شیخ مورد اشکال قرار دادن و نفرمودن فقط یک صرف به اصطلاح عنوان باشد، بلکه در مقام اقامه دلیل هم روی همون عنوان خودشان در جاهایی که ما به اصطلاح یقین به ثبوت نداریم، بلکه ثبوت نداریم، استصحاب را جاری میکنیم. نه اینجوری نبود، عرض کردم این مورد اشکال دیگه، بر نگردیم به حرفای قبل. مرحوم شیخ در این نتیجه‌ای که صاحب کفایه گرفتند و به هر حال عنوان مرآتیت را بیان کردن، گرچه در سابق مبسوطاً بیان کردن در چند جلسه قبل عرض شد، مجدداً به صورت خیلی جمع و جور و خلاصه باز اشکال را بیان میکنن، ولیکن به یک طور آخری اشکال بر صاحب کفایه را بیان میکنن. میفرماین اگر این تعلیلی که در فئنهو علا تقدیرن لم یثبت، بعد میفرماین لعجل ان تعبد و تنزیل شرعن، عبارات صاحب کفایه را دقت کنید، مراجعه کنید، منظور از این لعجل ان تعبد و تنزیل شرعن که عنوان علت است در این عبارت چیست؟ اگر منظور مجرد مرآتیت یقین باشد و میزان را ثبوت واقعی بدانید نه یقین به ثبوت، چون سه احتمال است، یکی اینکه میزان یقین باشد، البته متعقن یقین بدون متعقن نمی شود باشد، یقین دخالت دارد، ولیکن چون یقین بدون متیقن نیست باید متیقن باشد، یک. دوم یقین و متیقن با هم، دو. سوم متیقن به تنهایی که همون تعبیر میکند به ثبوت واقعی، سه. صاحب کفایه ادعا میکند که میزان متیق ثبوت واقعی است و یقین به عنوان مرآت محض است برای اون به اصطلاح واقع. اگر این مراد باشد، با تعریف استصحاب خوب جور در میاد، چون استصحاب رو تعریف کردن به این که اثبات حکم است در زمان ثانی لثبوتی فی زمان الاول، اثبات الحکم. خب حکم همون متیقن است در گذشته و مشکوک است الان در ظرف تعبد، پس بنابراین با تعریف استصحاب خوب در میاد، اما بلا اشکال نیست این وجه، همونجور که قبلا هم گفتن، برای خاطر این که ثبوت واقعی در حقیقت لازم تعبد به بقاست. یقین به ثبوت، یقین هیچ نقشی ندارد. چرا؟ چون معنا ندارد مرآت باشد. خب حالا این ثبوت واقعی لازم است قطعا، نمیتونیم بگیم اگر اصلا ثبوت هم نداشت باز هم میشود تعبد به بقا. چرا؟ برای خاطر با عدم ثبوت واقعی، اگر شیء ثبوت واقعی نداشته باشد بقا معنا ندارد، این اولا. ثانیا یقین مرآت بودنش معنا ندارد، چون مرآت اگر شد یعنی یک مرعی هم دارد. مرآت بدون مرعی مثل یقین بدون متیقن است. عنوان مرآتیت موقعی محقق می شود که واقعا یک مرعی داشته باشد و در اینجا مرعی را شما همون ثبوت واقعی قرار دادید. پس مرآت بدون ثبوت واقعی معقول نیست. پس چرا ایشان آمدن گفتند که به اصطلاح ثبوت واقعی لازم نیست؟ اگر در مقام جواب در عبارتشان دارند که ما چون دائره تعبدمان در بقا هست نه در ثبوت، اگه ثبوت هم نبود بلا اشکال است، این در حقیقت استدراکیست از ایشان. چطور؟ چون اگر مرآت میگین هست یقین، یعنی باید ثبوت واقعی باشد. اگر میگین تعبد ما در ظرف بقاست، ما و ما چیزی در مرحله قبل از این دائره تعبد لازم نداریم، معناش این است که دیگه مرآت نیست. شی هم مرآت باشد هم نباشد. مرآت باشد لازم داریم ثبوت واقعی را، چون مرآت بدون مرعی معقول نیست. اگر شما بخواید جنبه مرآتیتش را حفظ بکنید، دیگه این حرف نباید بزنید که آقا تعبد چون در ظرف بقا هست ثبوت هم نبود اشکالی ندارد، ثبوت واقعی هم نداشت اشکالی ندارد. پس شما یا باید این طرف را حفظ کنید یا اون طرف را حفظ کنید. اگر مرآتیت رو میخواید حفظ کنید، باید واقعی باشد به عنوان مرعی. اگر میخواید بگی که نه آقا چون تعبد مربوط به ظرف بقا هست نه به ظرف ثبوت، و ثبوت در تعبد به بقا نقش نداره ولو در عنوان بقا نقش دارد، پس بنابراین یقین مرآت نشود. چرا؟ چون شما میگه اگه ثبوت هم نبود نبود، با این جهت ثبوت هم نداشت نداشت، چون ثبوت معلقون علیه این تعبد نیست، ولو معلقون علیه عنوان بقا هست، متوقفون علیه عنوان بقا هست، اما عنوان تعبد به او ربطی ندارد و تعبد با او بی ربط است، پس بنابراین ثبوتی هم نبود اشکالی ندارد. این دو تا حرف با هم جمع شدنش ممکن نیست. لذا می فرمایند اگر از یک طرف شما مرآت می دانید، از طرف دیگر می گید اگر ثبوت هم نبود اشکال ندارد چون تعبد مربوط به ظرف بقا است، این استدراک اون کلام قبلیستانه است، یعنی دو تا کلام با هم جمع نمی شود. اگر منظورتان این است که یقین مرآت هست، صاحب کفایه اگر منظورشان از این عبارت که میگن ما نیاز به یقین به ثبوت نداریم، اگه منظور است که یقین مرآت هست برای ثبوت، خیلی خوب، جنبه مرآت شد، ثبوت باید باشد. برای چی این را شما میگید یقین مرآت هست؟ چون میخواین شک را در بقا که محدوده تعبد هست را درست کنید. اگه بخواد عنوان شک در بقا باشد، قهرن باید ثبوتی باشد تا بقا صدق کند. اگه این باشد، پس بنابراین تحقق ثبوت در واقع لازم نیست. چرا؟ چون گفتیم ما شک در بقا لازم داریم، نه یقین به بقا. شک در بقا، چون اگه یقین به بقا یا یقین به عدم بقا باشد، جای تعبد نیست. تعبد در جایی است که شما شک داشته باشید، لذا مجرای استصحاب مثل سایر اصول عملیه در ظرف شک است. شک به بقا لازم است. خب اگر شک به بقا لازم است، شک در بقا یعنی چی؟ یعنی احتمال بقا و احتمال عدم بقا، این معنای شک در بقا است. این احتمال لازم نیست که شما قبلش یقین به ثبوت باشد، احتمال ثبوت هم کافی است. احتمال ثبوت در سابق مساویس با احتمال بقا، چون در سابق اگر ابتدای امر احتمال بقا دارید، احتمال ثبوت دارید، احتمال عدم ثبوت هم هست. احتمال ثبوت در جای درست است که بگید عدم ثبوت هم محتمل است، حالا شدت و ضعفش رو کار نداریم. پس اگر ثبوت محتمل شد، عدم ثبوت هم محتمل است. میاییم ظرف بقا بعد از ثبوت، یعنی میگیم اگر ثابت بود در این فرض بقا دارد، اگر ثابت نبود بقا ندارد. خب نتیجه چی میشود؟ شما بقا را لازم، بقای علا کل تقدیرین که لازم نیست، بقای علا تقدیرین هم کافی نیست. بقای علا تقدیرین با احتمال ثبوت میسازد. اصلا معنای احتمال ثبوت همون احتمال بقا هست. خب برای تحقق احتمال بقا که در باب تعبد استصحابی است، باید بگیم احتمال ثبوت کافی است، نه اینکه ما ملزم باشیم به اینکه حتما یقین به ثبوت داشته باشیم. این اشکال واقعا اشکال دقیقی است بر صاحب کفایه. خب پس بنابراین نتیجه احتمال ثبوت کافی می شود و تعلیلم در حقیقت صحیح است. اما این حرف را نه صاحب کفایه گفته است، نه دیگران، نه حتی خود مرحوم شیخ. لذا می فرمایند در اینجا که احتمال بقا ثبوت کافی باشد برای صدق احتمال بقا تا تعبد استصحابی درست بشود، معناش این است که علا تقدیرن که احتمال ثبوت است، پس احتمال بقاست. علا تقدیرن آخر، اگر فرض کنیم که احتمال عدم ثبوت میدهد و در واقع هم ثبوت نداشته باشد، نه ثبوت واقعی نه ثبوت عنوانی، نه ثبوت واقعی نه ثبوت عنوانی، از نظر این احتمال جریان استصحاب باید جاری باشد یا نباید باشد؟ باید باشد دیگه. چرا؟ چون احتمال ثبوت که هست، احتمال البقا هم هست. ما احتمال البقا داریم، تعبد هم مربوط به احتمال بقا در ظرف احتمال بقا هست. خب پس بنابراین استصحاب جاری کنید، ولی شما صاحب کفایه حاضرید جاری کنید؟ خیر. دیگران جاری میکنن؟ خیر. خود هر مرحوم عاشق که مستشکل بر صاحب کفایه است جاری میداند؟ خیر. یک حرفی است که به تعبیر ایشان احدی به این حرف ملتزم نشده است و این حرف رو نگفته است. هازا تمام الکلام راجع به اشکالات بر صاحب کفایه. یک مطلب دیگری است که تمام این حرف هایی که زدیم مربوط است به فرض این که استصحاب، بر فرض این که طرق و امارات از باب معذریت و منجزیت معتبر باشد، کما علیه اکابر محققین، از جمله خود صاحب کفایه بر این مشرب و مبناست. و اما بنابر اون فرض آخر که جعل حکم مماثل باشد، گفتیم در اینجا ما اصلا یقینی به ثبوت داریم. چرا؟ به خاطر اینکه همون جوری که دو بار عرض کردیم در خلال عرایض گذشته که قطعیت ظنیت و طریق لا ینافی قطعیت الحکم، امارات و طرق ولو اینکه زن به ادله ظنیان، اما بنابر این فرض که مفاد اونها و معدای امارات و طرق ظنیه احکام مماثل با واقع باشد علا فرض المصادفه، آیا معدای اونها مقتوع است برای ما یا مزنون؟ قهرن مقتوع است. ما قطع داریم مفاد این خبر را و ما قطع داریم بعد از قیام بینه مستفاد از این بینه را که عبارت است از عدالت زید مثلا، این برای ما مقتوع است، ولو اینکه بینه علم‌آور نیست برای ما. اما در این حال چون دلیل اعتبار آمده است، این که زید عادل است برای ما مقتوع می شود، یعنی می دانیم بیانه چه گفته است، نه اینکه علم بیاد برای ما، علم نمیاد، ولی اون چرا که این بیانه بر اقامه بر او شده است، مثل اینکه بیانه اقامه می کند برای اینکه این زمین ملک فلانی است، این کتاب ملک فلانی است، اینجا هم عدالت زید را آوردن و یعنی اقامه کردن، این دیگه برای ما مشکوک نیست، اینو ما میدانیم، اما برای ما علم حاصل نمی شود. خب بنابر این مشرب دیگه اصلا اشکال وارد نیست، همونجوری که مکرر عرض کردیم. چرا اشکال وارد نیست؟ به خاطر این که عرض کردیم ما در اینجا یقین داریم به معدای اماره ثبوتن، الان نمیدانیم این معدای اماره بقا دارد یا خیر، عمر این معدا این اماره تمام شده است یا خیر. پس بنابراین لحاظا در این فرض اشکال وارد نیست که بخوان جواب بدن، فقط بنابر فرض معذریت و منجزیت است که کار به واقع دارد و با اینکه واقع برای ما معلوم نیست چگونه. حالا یه مقداری در اینجا نکاتی لازم است که باید گفته بشود. ما فعلا دو احتمالی که در بحث معذریت و منجزیت وجود دارد را عرض میکنیم که حجیت در باب امارات و طرق ظنیه به بنابر مسلک قائلان به منجزی که مفاد این طرق و امارات غیر از منجزیت و معذریت چیزی دیگری نیست، اینجا طرح یک مطلبی میشود که این البته جاش اینجا نیست در بحث حجیت باید بحث کرد، ولی چون مربوط میشود به بیانی که به عنوان اشکال در فرض دوم هست که ببینیم راه حلی داره یا نه. خلاصه کلام این است که جعل معذریت و منجزیت دو احتمال درش وجود دارد، در خود همین جعل معذریت و منجزیت. یکی این که منجزیت و معذریت از امور اعتباریه است و شارع برای ما که من به یده اعتبار است اعتبار منجزیت کرده است، اعتبار معذریت فرموده است، که از ظاهر برخی از روایات هم همین استفاده می شود که در بحث مباحث غذا راجع به حکم حاکم جامع شرائط از جمله از شرائط فقاهت است که باید فقیه علی الاطلاق باشد. امام سلام الله علیه در اونجا میفهمون فانهم حجتی علیکم، در اینجا این بیان انهم حجتی علیکم حجت بودنش بل اعتبار است، امام اعتبار این که اونها حجتن فرموده است، چون من به یده الاما من به یده الاعتبار امام سلام الله علیه است، لذا میفهمون فانهم حجتی علیکم اعتبار حجیت فرموده است. اونها حجیت تکوینیه ندارن، حجیت نفس الامریه ندارن، ولیکن چون حجیت در اینجا به معنای امر اعتباری است، امام سلام الله علیه اعتبار فرموده است حجیت را. این یک احتمالی. و همچنین در روایت دیگر، حالا این در سببین هر دو روایت مربوط به صفات قاضی هست، در حاشیه در تعلیقه همین را آدرس دادن، در ابواب صفات قاضی یک حدیث 9، یکم حدیث 40، این دومی حدیث 40. لا عذر لأحد من موالینا فی تشکیک فی ما یرویه عنا ثقاتنا. حضرت می فرماید وقتی ثقات و افراد موثق از کسانی که از امامیه هستن، ثقاتنا یعنی از امامیه، اینا چیزی را نقل کردن، کسی حق ندارد شک و شبه کند، باید بپذیرد. شما دقت بکنید در این که اونها ثقه هستن یا نه، اگر احراز شد برای شما که اینها ثقه هستن دیگه معطل نشوید، اون چرا که نقل کرده اند بپذیرید. خب این بیان که نهی معذور نمی دارن برای تشکیک کردن بعد از این که ثقات از امامیه چیزی رو نقل کرده اند، این معذور نبودن نسبت به تشکیک در نقل این بزرگواران، این آیا به اعتبار چی بود است؟ به اعتبار اینکه حضرات اینها را اعتبار فرمودن، این چنین که اینا اعتبار دارن و این اعتبار اونها هم به اعتبار امام سلام الله علیه هست که من به یده اعتبار است، پس اعتبار اونها به اعتبار من به یده اعتبار است که امام معصوم سلام الله علیه باشد. این یک احتمال. احتمال دوم در باب طرق و امارات ظنیه بنابر مسلک منجزیت و معذریت این است که اینها از امور جعلیه باشند، جعل لازم دارد. جعلم چطور؟ به این که انشاء بداعی تنجیز و اعذار لازم است. شارع در رابطه با این طرق و امارات، یا بگید من به یده الاعتبار، جعل فرموده است اونها را با عنوان معذر بودن کلام اونها و منجز بودن کلام اونها. این جعل منجزیت و معذریت از امور جعلیه است نه از امور اعتباریه. اگر از امور جعلیه شد، انشاء بدائی تنجیز یا اعذار لازم است. این دو مسلک وجود دارد. برای این فرض دوم اشکالی هست که در سابقم هم در مبحث زن مرحوم شیخ مطرح کردن، هم در مبحث براءت با دفعش. بعد می‌فرمایند در هر دو وجه اشکال آخری هست در این بحث منجزیت و معذریت، چه بنابر این که از امور اعتباریه بدانیم، چه از امور جعلیه بدانیم، که در جعل انشاء لازم است ولی در فرض اول انشاء لازم نیست. خب بنابراین بنابر در هر دو می‌فرمایند اشکالی است، اشکال آخری است غیر از اون اشکالی که در بحث زن و براءت بیان کردن. این اشکال و جواب اون ان شاء الله فردا. صلی الله علیه و آله.